این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر سوئیس در ایران به وزارت امور خارجه احضار شد. یک تابلو اثر پیکاسو آسیب دید. وزیر دفاع و معاون رئیس جمهوری ونزوئلا از مقام‌های خود استعفا کردند. سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، سه‌شنبه 6 بهمن ماه 1388، 26 ژانویه 2010. رویا کریمی مرشد هستم و نیم ساعت آینده را با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهم بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و خواستار استرداد اعضای گروه تندر به اتهام شرکت در ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مدیر کل آمریکای شمالی وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر سوئیس گفته است که سرنخ‌هایی از ارتباط گروه تندر با ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران به دست آمده است. این مقام وزارت امور خارجه خواستار آن شده که اعضای این گروه به گفته وی تروریستی برای محاکمه در جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، سفیر سوئیس در پاسخ گفته است مراتب را به مقام‌های آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد نمود. دکتر علی محمدی روز 22 دی ماه بر اثر انفجار یک بمب هدایت شونده در مقابل منزلش در شمال تهران کشته شد. گروه تندر که ایران آنها را متهم به ترور مسعود علی محمدی کرده است، خود را به عنوان تکاوران انجمن پادشاهی ایران معرفی می‌کنند. این گروه ساعتی پس از ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران هر گونه ارتباطی با این حمله را رد کرد. یک تابلو نقاشی اثر نقاش بزرگ اسپانیایی پابلو پیکاسو که در اختیار موزه هنرهای متروپولیتن در نیویورک است، توسط یک زن مورد آسیب جدی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها این زن تعادل خود را از دست داده و بر روی تابلو افتاده است. موزه متروپولیتن اعلام کرد حادثه روز جمعه باعث ایجاد یک پارگی 15 سانتی متری در این اثر هنری شده است. این تابلو که بازیگر نام دارد بین سال‌های 1904 و 1905 خلق شده و متعلق دوره‌ای از خلاقیت پیکاسوست که به عنوان دوران سرخ شناخته می‌شود. موزه متروپولیتن در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر به نمایش درآمدن تابلو طبق برنامه از پیش اعلام شده در اواسط اردیبهشت سال آینده می‌گوید بر اساس نظر متخصصان مرمت می‌توان این اثر را تا حدودی ترمیم کرد. وزیر دفاع و معاون رئیس جمهوری ونزوئلا از مقام‌های خود استعفا کردند. رامون کاریز ارز گفت دلایل استعفایش کاملا شخصی بوده و هیچ ارتباطی با اختلاف نظرهایش با رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز ندارد. بر اساس گزارش‌ها همسر کاریز ارز نیز که وزارت محیط زیست را بر عهده داشت استعفا کرده است. این استعفاها در پی اعتراض‌های دانشجویی و ناآرامی‌های روز دوشنبه در واکنش به تعطیل شدن یک ایستگاه تلویزیونی مخالف رئیس جمهوری ونزوئلا و استفاده پلیس از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان صورت می‌پذیرد. دستور تعطیلی شبکه تلویزیونی RCTV پس از آن صادر شد که این شبکه از انجام فرمان‌های حکومتی لازم الاجرا برای کانال‌های کابلی مبنی بر پخش برخی از برنامه‌ها از جمله سخنان هوگو چاوز سرباز زد. و اما این روزها چین و نقش آن در صحنه بین‌المللی به خصوص در ایران از موضوعهای مورد توجه در مجامع خبری است. منافع اقتصادی چین در ایران و خاورمیانه، پیوند اقتصادش با بازارهای آمریکا و همچنین تضاد منافعش با این کشور رقیب باعث سردرگمی‌هایی در خواندن دست این قدرت سریعاً رو به رشد در صحنه جهانی شده است. همکارم شهران طبری در گزارش ویژه این هفته در گفتگو با 4 کارشناس بین‌المللی می‌کوشد گوشه‌هایی از این کلاف در هم پیچیده را باز کند.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
نقش چین و پیچیدگی‌های آن در صحنه بین‌المللی موضوع جدیدی نیست. اقتصاد چین با رشد عظیم 8% در سال اقتصادی بالنده است که در منطقه خاورمیانه و آفریقا به طور روزافزونی گسترش می‌یابد و رقیب قدرت‌های بزرگ دیگر در منطقه و همچنین صنایع داخلی کشورهایی چون ایران می‌شود. از سوی دیگر نیاز چین به نفت و گاز برای تغذیه موتور رشد اقتصادی نقش این کشور را در صحنه رقابت‌ها در این زمینه بارزتر و پر اهمیت‌تر می‌کند. موضوع دیگری که در معادله چین و شناخت حرکت‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های آن تعیین کننده است، مسائل و مشکلات داخلی چین است. مسائلی چون فقدان آزادی‌های سیاسی، نقض موازین حقوق بشر، مسئله تبت و تایوان و مواردی از این دست. چین مانند هر کشور روبه رشد محتاج ثبات سیاسی چه در داخل و چه در خارج از مرزهایش است. چیدن این عوامل و مسائل مشابه در کنار هم و تأثیر تضادهای ناشی از آن بر یکدیگر میتواند سیاستهای چین و نقش آن را در کشورهای ذی‌نفع به خصوص ایران روشن‌تر کند. برای منظور از سوی رادیو فردا با 4 کارشناس مسائل بین‌المللی گفتگو کردیم: دکتر شهرام چوبین، کارشناس مسائل استراتژیک بین‌المللی، دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های اسکاتلند، دکتر علی گرام‌مایه، استاد روابط منطقه آسیا و روسیه، و مارک فیتزپاتریک، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک. بسیاری از کارشناسان معتقدند رابطه چین با ایران یکی از موارد تضادآفرین در رابطه چین با آمریکا و سایر کشورهاست. تجارت چین با ایران در سال گذشته به 27 میلیارد دلار بالغ شد. چین روزانه 408 بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. در صحنه جهانی به طور دو پهلو از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. اما از سوی دیگر بند ناف اقتصاد چین به آمریکا وصل است. این تضادها در رابطه چین با ایران به چه شکلی ظهور می‌کنند؟ دکتر شهرام چوبین می‌گوید:
Well, I think the question of China is very complicated. It's true that the trade relationship with Iran is growing. The Chinese want to have a good relationship with Iran, want Iran to be an energy supplier.
من فکر می‌کنم مسئله چین بسیار پیچیده است. درست است که رابطه تجاری چین با ایران رو به ازدیاد است. چینی‌ها می‌خواهند با ایران رابطه خوبی داشته باشند و ایران تهیه کننده نیازهای نفت و گاز آنها باشد. اما در حال حاضر نفت و گازی که چین از عربستان سعودی وارد می‌کند به مراتب بیش از ایران است. به همین خاطر رابطه ایران و چین فقط مسئله اقتصادی نیست. به علاوه این واضح است که ایران برای چین از ایالات متحده آمریکا مهمتر نیست. اما در همین حال چین از نقش آمریکا در مورد تایوان و مسلح کردن آن بسیار ناخشنود است و همینطور نمیخواهد شاهد آن باشد که آمریکا قدرت غالب در خاورمیانه باقی بماند. همین سیاست را روسیه هم دنبال میکند. آنها میخواهند در رقابت با آمریکا پای ایران را به میان آورده این کشور را شاخی علیه آمریکا در منطقه کند. اما موضوع دیگری که در این معادله دخیل است، ثبات منطقه است. چه مانند ثبات داخلی، رشد اقتصادی چین محتاج ثبات منطقه‌ای نیز هست و در اینجاست که مسئله هسته‌ای شدن ایران و اختلافی که این موضوع در منطقه نیز به وجود می‌آورد، وارد معادله سیاست‌های چین می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند عدم موافقت چین با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و به طور کلی حمایت چین از برنامه هسته‌ای ایران یک سیاست مقطعی است و در مرحله نهایی دوامی نخواهد داشت. مارک فیتزپاتریک از مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن می‌گوید:
China always is reluctant to impose sanctions on any country, partly because it doesn't want sanctions imposed against China for concerns that people have about human rights and so forth.
چین همیشه از اعمال تحریم علیه کشورهای دیگر پرهیز می‌کند. این تا اندازه‌ای به خاطر مسائل داخلی خودش است. چین در اوایل ماه ژانویه از اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران امتناع کرد و گفت با توجه به جاری بودن گفتگوها با ایران اکنون زمان مناسب برای این کار نیست. اما این بدان معنا نیست که چین برای همیشه چنین نظری را اعمال کند. مارک فیتزپاتریک میگوید: من فکر میکنم اگر دیپلماسی با ایران موفق نشود، چین متقاعد خواهد شد که با تحریم ها علیه ایران موافقت کند. اگرچه اضافه میکند که چین ممکن است با شدت تحریم هایی که آمریکا میخواهد 100% موافق نباشد، اما به هیچ قیمتی حاضر نیست در صحنه بین المللی و شورای امنیت منزوی شود. دکتر شهرام چوبین نیز معتقد است حمایت چین از ایران حدود و ثغوری دارد، چرا که اگر ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود، سایر کشورهای منطقه نیز خواهند خواست پا جای پای ایران بگذارد. شدت ثبات منطقه را به هم خواهد زد.
If Iran gets nuclear weapons, other countries in the region will follow.
در جایی که ثبات مهمترین عامل در فهرست ارجحیت‌های چین است، من فکر می‌کنم برای شناخت حرکت‌های چین باید همزمان ابعاد گوناگون منافع و مشکلات این کشور را با هم در نظر گرفت. یکی از این ابعاد گوناگون منافع اقتصادی چین است که دامنه آن در ایران روز به روز گسترده تر می شود، به طوری که واردات کالاهای مصرفی ارزان چین بسیاری از تولید کنندگان ایران را از بازار بیرون رانده، موجب بیکاری کارگران ایرانی شده. دکتر علی گرانمایه میگوید چین در ایران سیاست دامپینگ را در پیش گرفته است.
چین برای تولید عظیمی که داره و رشد اقتصادیش هم وابسته به این تولید عظیمه، نیاز به بازارهای بزرگ داره در دنیا و ایران یکی از بازارهای چین هست و چین البته در این مسئله گرفتن بازارها بیرحمانه و غیر اخلاقی هم عمل میکنه و به قیمت نابود کردن صنایع داخلی بعضی از کشورها مثل ایران که از پشتوانه زیادی برخوردار نیستن وارد عمل میشه، تا جایی که نه تنها جنسش رو به قیمت ارزانتر از تولید داخلی به بازار ایران عرضه میکنه، بلکه سعی میکنه با بعضی از تولید کنندگان وارد معامله بشه و اونا رو راضی بکنه که تولید خودشون رو متوقف بکنن و با یک سود بیشتری عرضه کننده کالای چین باشن. این اصطلاح اقتصادیش دمپینگ. دمپینگ عبارت از این سرمایه‌داری کالای خودش رو کمتر از قیمت تمام شده عرضه میکنه نسبت به قیمت دیگران، برای اینکه اون بازار رو ورشکست بکنه و در آینده اون بازار رو با هر طریقی که دلش میخواد در کنترل کامل خودش حفظ بکنه.
در ایران اما سوای دولت، مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به چین نظر خوشبینانه ای ندارند. دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل، میگوید
در حال حاضر این اثر بد رو چین در نزد مصرف کنندگان و نزد افکار عمومی ایران باقی گذاشته و تولید کنندگان ایران هم با این نقش چین روی مخالف دارن. چین تا به حال باعث بیکاری ده ها و شاید صدها هزار کارگر ایرانی شده و در دراز مدت این رویه نیست که بتونه منافع چین رو در کشور ایران که به هر حال کشور بزرگی است تامین بکنه و بایستی به بخش تجاری و اقتصادی توافقهایی که با دولت ایران تا به حال چین دست پیدا کرده هم فکر بکنه و به مقاومت و مخالفت افکار عمومی و به خصوص صاحبان صنایع ایران و بخش کارگری این جامعه هم فکر بکنه به عنوان عامل مخالف، که اینها به هر حال در جهت منافع دراز مدت چین نخواهد بود.
لازمه حفظ منافع اقتصادی دست زدن به بازی‌های سیاسی است. اخیراً چین که خود در معرض انتقاد در مورد فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی است، با گوگل که موتور جستجوگر است وارد مرافعه شده و گوگل در جستجوی اینترنتی خود را به روی چین بسته است. در پی این دعواها چین آمریکا را متهم به مداخله در امور ایران از طریق اطلاعات اینترنتی کرده. میگوید آمریکا با استفاده از یوتیوب و توییتر در حکومت ایران تفرقه می‌اندازد. دکتر رضا تقی‌زاده میگوید سیاست چین به خاطر شباهت‌هایی است که بین مسائل چین و ایران وجود دارد.
این تصمیم شاید بخشی از حاکمیت سیاسی فعلی چین هست که شاید در 5 سال یا 10 سال آینده دچار تغییر بشه. ما می‌بینیم که از نظر اقتدارگرایی چین به رژیم فعلی ایران و دولت فعلی ایران خیلی شباهت داره و شاید همین شباهت به نوعی دفاع مشترک از منافع خاصه. همونطور که ایران اینترنت رو در داخل کنترل می‌کنه و اجازه دسترسی به اطلاعات آزاد رو نمیده، چین هم با همین مشکل در جامعه خودش روبروست و آمریکا رو در جهت اشاعه افکار آزاد دنیا میبینه. بنابراین نوعی منافع مشترک در جهت حفظ خواسته های سیاسی رژیم باعث میشه که به نوعی با دولت فعلی ایران همدردی نشون بده. این هم نکته نیست که بتونه در دراز مدت ادامه پیدا بکنه و یقینا در تحولات آینده داخلی چین اثر وضعی خاصی خواهد داشت.
برخی از تحلیلگران معتقدند هواداری چین از ایران در اصل برای گرفتن امتیاز از آمریکاست و وقتی این امتیازها را به دست آورد حمایت از ایران را رها خواهد کرد. دکتر تقی‌زاده این نظر را رد نمی کند.
این انتظار وجود داره. شاید چینی ها میخواستن مانند روسیه که در 6 ماه گذشته از حکومت دموکرات آقای اوباما امتیازات چشمگیر گرفت در منطقه خودش در گرجستان، در زمینه برداشتن سپر دفاع هوایی در جمهوری چک و کشور لهستان، و چینی ها تصور میکردن که میتونن چنین امتیازاتی در منطقه از آمریکا بگیرن، ولی آمریکا در مسیر متفاوتی قدم برداشت و به نوعی دیده میشه که سیاست مقابله رو با چین در پیش گرفته. شاید با این تصور که چینی ها به هر حال به علت داشتن منافع غیر قابل چشم‌پوشی اقتصادی و تجاری ناگزیر به همکاری با آمریکا هستند، انتظار میره که در مورد ایران به خصوص همونطور که چین در گذشته هم از نظر بقیه کشورهای عضو شورای امنیت ضمن انتقادهای مقدماتی پیروی کرده، این بار هم چنین کاری بکنه. معمولا حضور چین در گروه 5 علاوه 1، یک گروه غیر رسمی است، متفاوت بوده با حضور این کشور در شورای امنیت به عنوان عضو ثابت. چین تاکنون هیچ کدام از قطعنامه‌های شورای امنیت رو وتو نکرده و اگر حالا اعضای شورای امنیت به توافق در مورد ایران برای تصویب قطعنامه تازه‌ای میرسن، یقینا چین ضمن انتقاداتی که در گروه 5 علاوه یک مطرح میکنه اون مصوبه رو وتو نخواهد کرد و این انتظار آمریکاست و با توجه به سابقه انتظار میره که چین مالاً در آخر کار در صورت رسیدن بقیه کشورهای عضو شورای امنیت به یک نتیجه در مورد ایران اون هم به این گروه بپیونده.
به این ترتیب بسیاری دوستی چین با ایران را یک فرصت طلبی می‌خوانند و می‌گویند منافع چین با آمریکا بیشتر از آن است که بخواهد بر دوستی خود با ایران پافشاری کند و ایران روی چین حساب درستی باز نکرده. دکتر تقی‌زاده در تایید این نظر می‌گوید
این حساب را ایران پیش از این هم به روی روسیه باز کرده بود، ولی منافع مهمتر روسیه و آمریکا در منطقه بخصوص باعث شد که حساب‌های ایران درست از کار در نیاد. اگر همین محاسبه را برای حمایت از چین دلیل ادامه سرپیچی از خواسته های جامعه جهانی قرار بدن، در این مورد هم باز دولت ایران دچار پشیمانی خواهد شد، چرا که همونطور که عرض کردم منافع مهمتر چین در دراز مدت اونها رو وادار به همکاری با کشورهایی میکنه که در تقابل ایران قرار دارن.
گزارش ویژه این هفته را از همکارم شهران طبری شنیدید. یکی از مسائلی که در هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های فارسی زبان قرار گرفته، اعلام بازنشستگی و ممنوع تدریس شدن شماری از مدرسان دانشگاه در ایران بود. نیوشا بغراتی از رادیو فردا در گفتگوی ویژه این هفته به همین مسئله پرداخته است. با هم می‌شنویم.
میگویند یک فاز تازه است، فاز تازه ای از رویارویی با دانشگاه، فاز تسویه حساب با مدرسان دگراندیش، فازی که بر اساس گزارش وبسایت ها و روزنامه های داخلی در هفته گذشته برکناری دست کم 10 استاد دانشگاه را در ایران به دنبال داشت. 10 مدرس با یک فصل مشترک، تدریس در حوزه علوم انسانی. نقطه آغازین این اقدام را شاید بتوان در انتقادهای تند مسئولان حکومتی دنبال کرد. در انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران از گسترش رشته‌های علوم انسانی، در موضع‌گیری معاون ریاست جمهوری علیه اساتید به اصطلاح غیر متعهد و در اخطار دولت به انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه، مواضعی که نتیجه اش تا بدینجا خالی شدن چند کرسی دانشگاهی است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته ی رادیو فردا یکی از همین اساتید تصفیه شده است. سبا واصفی 28 سال دارد و 3 سال گذشته را مدرس دانشگاه بوده، از جوانترین هاشان. دانش آموخته ادبیات است و از 25 سالگی زبان فارسی، نقد ادبی، سبک شناسی و تاریخ ادبیات درس می دهد. دغدغه‌اش اما از ادبیات فراتر می رود، حقوق بشر، مجازات اعدام و مطالبات زنان. ادبیات را بازخوانی تاریخ می داند و آینه بودها و نبودها که ناگزیر باید با مفاهیم امروز پیوندشان داد. و گفتن از همین پیوند بر سر کلاس ها بود که دست آخر یکی از جوانترین اساتید دانشگاهی ایران را خانه نشین کرد. سبا واصفی، پژوهشگر، کوشنده حقوق بشر و مدافع مطالبات زنان که از سال 1385 در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تدریس بود، روز آخر دی ماه به دلیل پرداختن به حقوق بشر و مسائل سیاسی بر سر کلاس ادبیات از تدریس منع شد. داستان این مصاحبه داستان خالی شدن کرسی اوست در دانشگاه شهید بهشتی و هزینه پیوند زدن ادبیات با حقوق بشر.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خانم واصفی، توی خبرها اومده بود که شما بعد از 4 سال تدریس در دانشگاه شهید بهشتی در رشته ادبیات ممنوع تدریس شدید. میخواد که مقداری با جزئیات بیشتر به ما بگید که قضیه چی بوده، از زبون خودتون اگر بخوایم بشنویم.
من از سال 1385 با کمک دوستم خانم زیبا اشراقی و همسرشون زنده یاد دکتر قیصر امینپور وارد شهید بهشتی شدم. علیرغم اینکه اختلاف سنی زیادی با دانشجوام نداشتم و متولد 1360 هستم، هیچ وقت باشون دچار مشکل نبودم و همواره ارزشیابی هام که حد اکثر نمرش 5 بود، کمترینش 4.25 بود و من به تدریج در ترم های آینده به دانشکده های دیگه دانشگاه شهید بهشتی راه پیدا کردم. اما در ترم جاری من 4 بار اخطار دریافت کردم.
اخطارها به خاطر چی بود خانم واصفی؟
به من اخطار می دادن که من از متون ادبی تحلیل‌های سیاسی می‌کنم.
خب مثلا میشه بگید که به چه مواردی اشاره کردند؟
می‌دونید واقعیتش اینه که من نمیتونم در برابر متون کهنه‌ای که برای انسان معاصر واقعاً پرسش برانگیزه، پر از عبارت‌ها، توهین‌ها، خشونت‌های پنهان سکوت بکنم، توتیوار بی‌تأمل اون‌ها رو تکرار بکنم. فکرشو بکنید وقتی تاریخ بیهقی معلمی درس میده و در قصه بردار کردن حسنک وزیر به این عبارت میرسه: حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تنش کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور، چون بشنید جزایی نکرد، بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود این جهان به دو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. من از شما سوال میکنم چه احساسی پیدا میکنید؟ هر مخاطب دیگه چه احساسی پیدا میکنه؟ چی میتونه در مقابل اون چه که در تاریخ ما وجود داشته به عنوان واقعیت مطرح بکنه؟ یا در برابر این پرسش ژرف شاعر، من معلم چی میتونم بگم که ترجمان حال شاعر باشه؟ آسد روزان ابری دار و کی میرسد باران. یا در برابر این نگاه انسانی سهراب، روی پل دخترکی بیپاست، دو بکبر را بر گردن او خواهم آویخت، هرچه دشنام از لبها خواهم برچید، هرچه دیوار از جا خواهم برکند، من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دلها را با عشق. من با تکرار این عبارت ها همون احساسی رو داشتم که هر انسان صلح‌گرایی میتونست داشته باشه.
پس خانم واصفی، یعنی در واقع برداشت خودتون یا شاید بسیاری دیگه از مخاطبین متون ادبی رو در کلاس شما با بحث‌های ملموس‌تر اجتماعی و بحث‌های جاری جامعه پیوند می‌زدید، درسته؟
بله، و این واقعا اشتباهه که ما فکر کنیم که باید یه متونی رو بخونیم، تکرار کنیم، معنی کنیم. نه، این یه مطلق‌گرایی، این عین دوگماتیسمه، این که ما باید به شعور دانشجو احترام بگذاریم.
در تذکرهایی که به شما میدادن چی نوشته بودن دقیقا؟
دقیقا همین، دقیقا این که من تحلیل‌های سیاسی میکنم از متون ادبی.
بعد شما رو تهدید کرده بودن به این که مثلا ممنوع تدریس خواهید شد در صورت ادامه این روند؟
تهدید که نمیتونم بگم تهدید، ولی خب بارها به هم گفته بودن که بالاخره این کارها آخر و عاقبت نداره. ولی میدونین یه وقتی شرایطی مهیا میشه که هر کلامی یه تعبیر فقط میشه ازش کرد، یعنی دیگران ازش یه تعبیر میکنن. وقتی این شرایط به وجود میاد، همین میشه که دانشجوی من وسط درس بدون اون که اصلا به جنبه های ادبی، بلاغی و زیبایی شناسی مطلب فکر کنه، بی مقدمه دستش رو وسط درس بلند میکنه و میگه ببخشید استاد، فریدون مشیری هم مثل شاملو شاعر سیاسی و از خدا بی خبری بود. واقعا آدم نمیدونه در مقابل این پرسش باید به دانشجو چی بگه، به جای اینکه فکر کنه که باید تکامل پیدا کنه، اصلا از این مرزها فراتر بره و چیزهای بزرگتری رو براش مطرح باشه و بهش فکر بکنه، داره به چنین مسائلی فکر میکنه.
خانم واصفی، توی صحبتهایی که بعدن داشتید با مسئولین دانشگاه، آیا اشاره کردن به اینکه مثلا فرض کنید شما چرا به فلان مورد اشاره کردید سر درساتون، یا اینکه مثلا چرا فلان بحث رو مطرح کردید سر کلاس دانشگاه؟
نه، چیز به خصوصی نگفته بودند، ولی به طور کلی اینکه شما در ارتباط با حقوق بشر بچه‌ها رو دارید با مفاهیم حقوق بشر به نوعی آشنا می‌کنید
از طریق ادبیات.
از طریق ادبیات.
شما فعالیت‌های مدنی و همکاری با جنبش زنان هم داشتید، آیا فکر می‌کنید که ممنوع تدریس شدن شما در دانشگاه امکان داره ربطی به این فعالیت‌هاتون داشته باشه، یا صرفاً به خاطر مسائلی که در کلاس مطرح می‌شد؟
همه اینا به هم دیگه زنجیر متصل هست بی‌شک، برای اینکه من باز هم فکر میکنم ادبیات بازخوانی تاریخیه که زنها توی اون هویت انسانی ندارند و رسالت من معلم تو نمایش دادن همین فقدان ها بود. بله، یکی از چیزهایی که دائم پیوسته به من تذکر داده میشد مطرح کردن همین گونه مسائل بود، چون من بر این باورم که آگاهی از باورهای سنتی جوان امروز رو بر این میداره که آگاهانه و روشمند خودش رو از قیمومیت هر چیزی که موجودیت انسانیش رو زیر سوال میبره رهایی بده. توی متونی که زن سمنبوی پریروی نارتستانیه که به جز بوس و کنار و روز پیگری و عیال و وبال بودن هویت انسانی نداره، من بر خودم واجب میدونستم که با دید انتقادی به این موضوعات نگاه بکنم. اگر هنوز هم برگردم سر کلاس، همچنان سر موضع خودم خواهم بود و فکر میکنم ادبیات خادم دانشهای جامعه شناسی و انسان شناسیه و این قابلیت رو داره که ارزشهای انسانی مثل عشق، عدالت، برابری رو در شکل‌های جاودانه به تصویر بکشه. و از اونجایی که ادبیات بازتاب و تصویر جامعه است، نتیجه سکوت در برابر بیت‌های منسوخی مثل زن نو کنه خواجه هر نوبهار که تقویم پاری نیاید به کار، همین هست که جامعه ما تعدد زوجات رو برای مردها حقی مفید، طبیعی و مسلم میشماره. مطرح کردن این گونه مسائل در کلاس برای همکاران من خیلی مطلوب به نظر نمیرسید.
خانم واصفی، حالا میخوام ازتون بپرسم که رابطتون سر کلاس با دانشجواتون به چه شکل بودش؟ بذارین اینجوری بپرسم، بعد از اینکه این خبر منتشر شد واکنش دانشجواتون چی بود؟ واکنش خاصی داشتن به اعلام خبر ممنوع تدریس شدنتون؟
ایمیل های بسیار زیادی داشتم که حتی شاید بسیاریشون به خاطر اینکه وحشت داشتن که ممکنه چه عواقبی براشون در پی داشته باشه این مسئله، با نام های مختلف، نام های بجز نام های واقعی، ایمیل ها و تلفن های بسیار زیادی داشتم تو این چند روزی که این اتفاق افتاده.
پیش از اینکه خبر رو بشنوید فکر میکردید که امکان داره یه همچین اتفاقی بیفته؟
بعید میدونستم، چون برنامه ترم آینده به من ابلاغ شده بود که من چه درس هایی با چه گروه هایی دارم. از این نظر یه مقدار برام بعید بود، ولی وقتی به هم ابلاغ کردن خیلی هم ناراحت نشدم.
تو ابلاغیتون اون وقت چی اومده بود؟
ابلاغیه مکتوبی در این موارد غالبا داده نمیشه، شفاهی هست. استادها یا یک دفعه بدون هیچ دلیلی خودشون رو بازنشسته میکنن، و یا اینکه گفته میشه به میل شخصی خودشون به دانشگاه نیومدن.
در مورد شما چی بود؟
مورد من این بود که به دانشجوام اعلام شده بود ایشون عازم مسافرت خارج هستن و خودشون نخواستن که بیان دانشکده.
که همچین چیزی حقیقت نداشته.
شما جای قرار.
بعد به خود شما چی گفتن خانم واصفی؟
به خود من گفتم از پذیرشتون در ترم آینده معذور هستیم. همین یک کلمه.
شفاهن گفته شد.
بله شفاهن گفت.
شما بعد از اینکه این خبر بهتون ابلاغ شد پیگیری کردید؟ به جای مراجعه کردید مثلا ریاست دانشگاه؟
نه، من به هیچ کجا مراجعه نکردم.
چرا؟
معلمی که 3 ترم حقوق معوقه داره، من 3 ترمه که حقوقم رو دریافت نکردم، اون هم با حق و تدریسی که واقعا مبلغی هست که زیر خط فقره. معلمی که هیچ هدف دیگه به جز عشق اون رو به سر کلاس و درس نکشونده. توجیهی ندارم که بخوام برم و به ملاقات رئیس دانشکده برم و ازش جویا بشم، چون قطعا که اون بی اطلاع نیست، قطعا که اون خیلی خیلی خوب روحیات من رو میشناخت تو این ترم هایی که بالاخره من اونجا درس داشتم، و با توجه به اینکه اطلاع دارم که پیوسته از بچه های کلاس تک به تک دونه به دونه راجع به کلاس میپرسید، نه کلاس من که کلاس همه استادهای دیگه میپرسید و جویا میشد، به طب هم از حالتهای روحی من خبر داره و هم از عشق من به کارم خبر داره، و دیگه بنابراین من جایی برای هیچ سوالی از اونها نمیبینم.
شما این بحثا رو سر کلاس میکردین، چطور شده که مسئولین دانشگاه متوجه این قضیه شدن؟ یعنی کسی از داخل کلاس بهشون گفته؟
من دقیقا میدونستم که کدوم یکی از دانشجوها به نوعی گزارشگر کلاس هم هست و نکته به نکته خط به خط حرفهای من رو منتقل میکنه. حتی شنیده بودم از یکی دیگه از دانشجوهام که با ریکاردر صدای من ضبط شده در کلاس.
یعنی یکی از دانشجوهای خودتون؟
بله، دانشجوی خودم. که یک بار خودش هم اومد و به من گفت که شما عقایدتون به نوعی که اصلا درست نیست که در دانشگاه بمونید. من متحیرم چرا دانشگاه شما رو همچنان پذیرا هست. و یکی از دانشجویانم به من گفت که صدای شما رو ضبط کردن، و از اونجایی که من به جز باورم که توش به جز عشق و صمیمیت چیز دیگه‌ای وجود نداشت، هیچ واهمه‌ای نداشتم. و بهش هم گفتم که من صمیمانه تو رو دوست دارم و هیچ وقت از تو دلخوری به دل نخواهم گرفت، و الانم دلم میخواد اینجا مطرح کنم که اگر صدای من رو هر کدومشون که میشنون، دلم میخواد روزی به همین نزدیکی برسه که همه اونها که دست به دست هم دادن تو منو یک بار دیگه از اون کاری که بهش عشق میورزیدم دور و محروم کنم، بگم بیدری یک دوستشون دارم اگرچه یک بار دیگه ریسمان امید و عشق من رو پاره کردن. و اینکه این روزها این بند از شاعر فیلسوفی که خیلی دوستش دارم، دکتر علی جعفری، رو پیوسته با خودم تکرار میکنم. دوباره چلچله ها به طاق مهتابی با آنچنان ترنم عاشقانه خواهد خواند که باغ پربنفشه خواهد شد. تو غم مخور که بهار با تو خواهد ماند.
سبا واصفی، استاد ادبیات اخراج شده، به سوالات همکارم نیوشا بقراطی پاسخ میداد. اگر میخواهید دیگران از نظراتتون با خبر بشن، میتونید پیام تلفنی برای ما بگذارید با این شماره 2042-02-2112-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-82-87-220. منتظر پیام های شما هستیم. ساعتی دیگر با خبرها و گزارش های جدید باز خواهم گشت. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشمایی معصوم و پاک، دستای بی جون و رنجورشون میشن اسیر دستای خاک. میگیرن جنگ و بلا و مصیبت، گریبون زندگی رو هر جا که پا میذارن، تنها به جا میذارن فقر و نگیرم. اما ما میتونی بازم برگردونی صدای پای امیدو تو گوشه دم. آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستمونو اگه بدیم به دستای هم. اما ما میتونیم بازم برگردونی صدای پای امیدو تو گوشه دم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستمون رو اگه بدیم به دستای هم. مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه.
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه، فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه.
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستمون رو اگه بدیم به دستای هم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
تازه ها از رادیو فردا.
باب دیلن ستاره افسانه‌ای موسیقی پاپ ماه آوریل امسال تور آسیایی کنسرت‌های خود را با اجرا در کشور تایوان آغاز می‌کند. دیلن در جدیدترین تور جهانی خود در 5 کشور آسیایی به روی صحنه می‌رود. او که صدای اعتراضی جوانان ناراضی دهه 1960 محسوب می‌شود، کنسرت‌های خود را در 2 آوریل از تایوان، چین و هنگ کنگ آغاز می‌کند و با کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی ادامه می‌دهد. دیلن به ویژه در ژاپن یکی از بزرگترین کنسرت‌های خود را برگزار می‌کند و طی 12 شب در 3 شهر مهم این کشور به روی صحنه می‌رود. طبق برآوردها کنسرت پرماجرای این ستاره 68 ساله موسیقی راک بیش از 2 میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت. دیلن از مشهورترین موسیقیدانان آمریکایی است و برخی از آهنگهای او از سرودهای جنبشهای حقوق مدنی و ضد جنگ به شمار می رود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
چیزی نمونده است این اتاق خوش، رفتی خدا به خمرات، یادم تو رو فراموش. من خیس گریه بی تو، گفتم سفر سلامت، اما با خنده گفتی دیدارمون قیامت، دیدارمون
های ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. احساس نام این ترانه است به خوانندگی ماهان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اتهامات شما دائر بر محاربه از طریق هواداری، ارتباط و همکاری عالمانه و عامدانه و مؤثر با گروهک تروریستی منافقین.
The entire world stands with the government and the people of Haiti, for in Haiti's devastation we all see the common humanity that we share.
شما با انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین.
New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane.
تازه‌های جهان دانش.
برای سالمندان برف پارو کردن خطرناک است. پزشکان آلمانی هشدار می‌دهند که ترکیب سرما و تقلای بدنی برای بیمارانی که سن بالاتری دارند بسیار خطرناک است، به خصوص اگر سابقه بیماری‌های قلب و عروق داشته باشند. سرما باعث می‌شود که جریان خون در پوست و عضلات کاهش پیدا کند. در نتیجه فشار خون بالا می‌رود و ضربان قلب سریع‌تر می‌شود. نیاز قلب به اکسیژن افزایش می‌یابد و در نتیجه بیشتر کار می‌کند. در صورت انسداد شریان‌ها چنین وضعی ممکن است بلافاصله به سکته قلبی منجر نشود، اما باعث ضربان نامنظم قلب و آنژین قلبی می‌شود که احتمالاً زندگی شخص را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
دستش از مکاوزی و بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. آسمون آبیه، جای اون خالیه که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه. خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه. درخت و سر بلند، کاج و سر و سر دو غر و مرد و زمی خندن و میزنن با هم هفت بلند. مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشم، دیدم خودم که هدف هرکی اینه که سبشه علف هرزی. هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام باشم جز کوچه. خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه، نشسته رو برونه بچه ها تو کوچه، با تو پلاستیکیشون میام بیرون دونه دونه. ماما دم پنجره دستش طرفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه. بابا سر کاره، بابا فکر ماره، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. عب نیست بالا ما تا سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا. میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی، نگران نمیشم میدونم فردا با مایی. شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن. حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه، هرکی هر جا میره. آسمون نیست آلوده، سفید مثل فالوده، لابد اون بالا یکی فکر ما بوده. هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا. مدرسه میخوره دوباره قبلسه، وقتشه برم خونه، کوره پشتیم بند صفر. کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مشت دادن میماندم خونم. در و توری پنجر باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنیم هنجر داد، این روزا رو نبر باد. ما هم همه با همین، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین مادرین، اینجا تو ایران زمین.
ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه.
دیگه بسه، دیگه بسه، دیگه بسه، بسه، بسه.
هنوزم موندم تو حرفت، هنوزم برام سواله، میدونم برگشتن تو یه خیاله که محاله. حال ما رو که گرفتی تو همش دنبال حرفی، صد دفعه پرسیدم از تو مشکل چیه نگفتی، گفتی میرم برمیگردم، رفتی اما بر نگشتی، واسه من نامه نوشتی، نوشتی الان با یارم، اصلا من دوستت ندارم، حفظتم میخوام درارم، ندیدی چشم تر من، نگفتی که این دل من چجوری آروم بگیره، باش بیافتی گیره گرگی، یه دام بزرگی دلت از خوصف بمیره. دلم دنباله یه هم نفسه، دیگه دل من پوزی تو سینه، آخه تا که این آمدی ببینه، دیگه تنهایی واسه من بسه، دلم دنباله یه هم نفسه، دیگه دل من پوزی تو سینه، آخه تا که این آمدی ببینه.